اهل الغرور. مبادا به سرنوشت اهل غرور مبتلا بشید که روی از هدایت برتافتند و عاقبت به شر شدند. در جای دیگر از اهل بصائر یاد میکنه که رسول به عنوان طبیب دوار درمانگر دردهای اخلاقی جامعه و مردم بود و کسانی که اهل بصیرت بودند و درون روشنی داشتند به سوی دعوت حق او کشیده شدند. قد انجابت السرائر لأهل البصائر، خطبه 108. در سخن دیگر جنگ‌های خود را با مسلمانان گول خورده و طغیانگر مطرح می‌کنه که امتحان سختی است. جنگیدن با مدعیان مسلمانی و دارای پیشانی‌های پینه بسته و می‌فرماید جنگ با اهل قبله کار کسانی است که اهل بصر و صبر و علم به حق باشند. در خطبه 173 باید بصیرت باشه تا انسان گمراهی پنهان شده در پشت نقاب حق و هدایت رو بشناسه و با آن بجنگه، که علی علیه السلام خود و یارانش اهل این بصر و بینش بودند که با اهل قبله مسلمان نما بستیزند. ادامش رو در قسمت بعد توجه بفرمایید.
از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دقل. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای.
عروه ابن زبیر میگوید در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله با دیگر اصحاب نشسته بودیم و گفتگو می کردیم. ابو دردا گفت مردم، می خواهید از کسی به شما خبر دهم که از همگان ثروتش کمتر و تقوا و پارساییش بیشتر و در عبادت کوشاتر است؟ گفتند آری. گفت او کسی نیست جز علی ابن ابی طالب علیه السلام. عروه می گوید به خدا سوگند به خاطر این گفتار ابو دردا همه اهل مجلس از او روی برگرداندند، زیرا طاقت نداشتند فضایل حضرت را بشنوند. مردی از انصار به او رو کرد و گفت سخنی گفتی که هیچ کدام از حاضران با تو موافقت نکردند. ابو دردا گفت مردم، چیزی را که با چشمهای خود دیدم برای شما تعریف می کنم. شب هنگام در قسمتی از باغات علی علیه السلام را مشاهده کردم که از غلامان خود کناره گرفته بود، در لابلای درختان خرما پنهان شد و من او را گم کردم. با خود گفتم حتما به منزلش رفته. چیزی نگذشت که صدای ناله‌ای حزن‌انگیز و نغمه‌ای دلخراش به گوشم رسید که صاحب ناله می گفت پروردگارا، چه بسیار گناهانی که به خاطر حلم و گذشت خود در صدد مقابله و عذاب کردنم بر نیامدی و چه بسیار جرمی که با کرم خود آن را پوشاندی. خداوندا، اگر عمری طولانی در نافرمانیت گذرانده ام و بار گناهم سنگین شده، به غیر از آمرزشت آرزویی ندارم و به چیزی جز خوشنودیت امیدوار نیستم. با شنیدن این صدا به جستجوی صاحب آن پرداختم. ناگهان چشمم به مولا علی علیه السلام افتاد. در گوشه بی حرکت خود را پنهان کردم. در آن نیمه شب نماز بسیاری خواند. آنگاه به دعا و گریه پرداخت و از حال خود به درگاه الهی شکوه می برد. به خدا سوگند چنین حالاتی را در هیچ کدام از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله ندیدم.
یا علی و یا علی و یا علی.
دیگه مسئله دونتر از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نداریم. همین امیرالمؤمنین در وقتی که بناس کار عبادی بکند در دل شب یتمل ملو کتمل مل سلیم یقول آه من قلت زاد و بعد سفر و وحشت تری. در دل شب آبیاری می کند، آبیاری چکه ای، یعنی به هر درختی خودش یه دلو آب میده، پای اون دو درخت دو رکعت نمازم میخونه. دیگه عبادات امیرالمؤمنین به اندازه ایست که به آقا امام سجاد عرض میکردن آقا اینقدر عبادت چرا؟ میفرمود وقتی که من نگاه میکنم به عبادات جدم امیرالمؤمنین از عبادات خودم خجالت میکشم. خب این کار عبادی امیرالمؤمنین.
هر دلی شیداست ایزد را بگوید یا علی، هر چه مجنون است سرمد را بگوید یا علی، هر که مشتاق است احمد را بگوید یا علی، هر که میخواند محمد را بگوید یا علی.
استاد جواد محدثی.
در مواردی از سخنان حضرت امیر از اهل جنت و اهل نار یاد شده، خطبه 160 و 199 که منظور بهشتیان و دوزخیان هستند. در جایی از اهل نفاق یاد میکنه و پرده از چهره مزورانه اونها برمیداره، مردم رو از منافقین برحذر میداره که هم خودشان گمراهند هم گمراه کننده دیگران، خودشون از جاده حق لغزیدند و باعث لغزش دیگران هم میشن. خطبه 194: احذرکم اهل النفاق فانهم الضالون المضلون و الضالون المضلون. هم نفاقهای فردی، هم نفاقهای گروهها و احزاب، هم نفاقهای حاکمان و دولت مردان و رؤسا، مثل برخی از سران کشورهای مسلمان که به ظاهر دم از حمایت از فلسطین میزنند ولی با اسرائیل همدست و همپیمانند. خطر نفاق بسیار سنگینه. اونایی که رو در رو لبخند میزنند و پشت سر خنجر میزنند. تجربه ملت انقلابی ایران نسبت به رفتارهای گروهک منافقین پرونده روشن و عبرت آموز داره. گروه دیگر اهل قبورند، مدفونین در قبرها در زیر خاک. در خطبه 165 از کسانی که اسیر خاک هستند و وضع اونها درس عبرت و هشداری برای زندگان هست یاد میکنه. از اهل بغی و پیمان شکنان فاسد و مفسد هم حضرت یاد کرده که نبرد با آنها بسیار مهمه و لازمه و جنگ خودش رو با اونها به امر خدا میدانه. در خطبه 192: وقد امرنی الله به قتال اهل البغی و نکف و الفساد. به پایان این بحث میرسیم. غیر از موارد یاد شده در این چند روز، عناوین دیگری هم هست، مثل اهل الفضائل، اهل الکفر، اهل صفت الله، اهل معرفت الله، اهل الاسلام، اهل البؤسا و المسکنه، اهل الفاقه، اهل الحاجه، اهل تجربت و الوفا، اهل البلاء و النصیحه، اهل زهد، اهل یتم و مسکنت، اهل خشیت و تواضع، اهل دیار الموهشه، اهل القوه و امثال اینها که میمانه. در بحثایی که کردیم حضرت چراغ راهی به دستمان داد تا خوبان و بدان رو در فکر و رفتار و عمل و طیف بندی اجتماعی بشناسیم و سعی کنیم در زمره صالحان و اهل خیر و تقوا و ایمان باشیم، نه در حزب و دار و دسته غرور و ریا و مکر و فساد. ره دور و دراز است و خطر بسیار است، آسیب و سقوط و نیستی در کار است. زین جاده مرگ جان سالم نبرد جز آنکه ز خود مراقب و هوشیار است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شاهد کل الجمال ایزد یکتا علی هر تو به اشراق آن پیدای نا پیدا علی هر تو به اشراق آن پیدای نا پیدا علی معنی فرقان فروغ ملک جان فخر جهان شاهد ایمان شه امکان مه بطا علی شاهد ایمان شه امکان مه بطا علی سر مطلق والی حق پیشوای ما خلق کاشف اسرار قرآن راز ما آها علی بلبل گویای اسرار گل سان وجود سر سبحان شاه ایمان ماه او ادنا علی بر همه خوبان عالم قبلگاه رحمت است جمله پاکان جهان را سرور و مولا علی شاهد کل الجمال ایزد یکتا علی می آید از عرش بری آوای او همسای دین
رادیو معارف
تنظیم نبض زندگی
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
گل بود و هر چه گفت چنان شعر ناکو گل بود و هر چه گفت چنان شعر ناکو خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت هر صبح از دریچه ایمان و بندگی با ما حدیث روشنی از
بسم الله الرحمن الرحیم. من از این که اینجا نشستم و آقایون در اونجا هستند، نه شما آقایون، شما که تاج سر من هستید، دیگرانم همینطور، من از این شرمنده هستم و امید عفو از محضر آقایان دارم و از آقایان تشکر میکنم که تشریف آوردند و از نزدیک ما خدمتشون میرسیم و بعض مسائلی که مناسب با این جلسه است عرض میکنم. من به سهم خودم هیچ نگرانی ندارم راجع به انقلاب. انقلاب راه خودش را پیدا کرده و به پیش میرد و بستگی به وجود هیچ کس هم ندارد. این انقلاب انشاءالله محفوظ میماند و آسیبی از خارج به او نخواهد رسید. لکن اون چیزی که انسان را یک قدری نگران می کند دو تا مطلب است که این مربوط به عموم روحانیت است. یک مطلب این که من خوف این را دارم که در این انقلاب که باید روحانیت تقویت بشد و اون چه که شده است به هدایت آیان بوده است، نبادا خدای نخواسته به واسطه بعضی از اعمالی که از بعضی از روحانیون و مهممین صادر می شد، این موجب این بشد که یک وقت یک سستی در روحانیت پیدا بشد. یکی قضیه این که از اون زیگ روحانیت که یک زیگ طلبگی بوده است، اگر ما خارج بشیم، اگر روحانیون از اون زیگی که مشایخ ما در طول تاریخ داشتند و ائمه خدا سلام الله علیهم داشتند، ما اگر خارج بشیم، خوف این است که یک شکستی به روحانیت بخورد و شکست به روحانیت شکست به اسلام است. اسلام با استثناء روحانیت محال است که به حرکت خودش ادامه بدهد. اینها که اسلام را معرفی میکنند و به پیش میبرند و از اول هم همینطور بوده. اگر چنانچه ما از زیج متعارف روحانیت خارج بشیم و خدای نخواسته توجه به مادیات بکنیم، در صورتی که خودمون را با اسم روحانی معرفی میکنیم، این منتهی ممکن است بشد به اینکه روحانیت شکست بخورد. من یه نگرانی که همیشه در دلم هست این است که من خوف این رو دارم که مردم به واسطه امثال من به بهشت برند. اونها برای خدا توجه به آقایان دارند و ما هم و شما هم دعوت میکنید مردم را به خیر و صلاح. من خوف این را دارم که اونها برای خاطر ما و شنیدن حرف ما به بهشت برند و ما برای خاطر اینکه خودمون مهذب نبودیم به جهنم. و اون خوف زیادی که من دارم این است که ما روبرو بشیم با اونها، ما در جهنم باشیم، اونها در بهشت باشن و اشراف به ما پیدا کنن. و این خجالت را انسان کجا ببرد که اینها برای خاطر ما به اون مقامات رسیدن و ما برای خاطر هواهای نفسانی به این درجه سفلا. این یه خوفی است که بسیاری از اوقات من متذکرش هست. و یه قصه ای را که برای من نقل کردم که یکی از تجار پیش یکی از علمای بزرگ، حالا کی بودست نمیدونم، رفته است و گفته است که آقا اگر پشت کتاب یه چیزی نوشتن به ما هم بگید. کتاب ها معلوم، اما اگر پشت کتابی چیزی نوشتن که شما از اون مطلع هستی به ما هم بگید، برای اینکه ما میبینیم که شما ما را دعوت میکنی به خیر و صلاح و خودتون نیستید اصلش. معلوم میشه این مطلب دیگری در کاره. اون آقا گریه کرده است از قراری که گفتن و گفته است که حاجی هیچ چیز دیگری نیست و ما فاسد هستیم. اینطور هم نیست که انسان خیال کند که شیطان میاد ابتداعاً با آدم میگه که بیا برو طاغوتی بشو. اینا نمیگه. قدم به قدم انسان رو پیش میبرد، وجب به وجب انسان رو پیش میبرد. امروز این که اشکالی ندارد، اگه جلوش رو گرفتید تمهش بریده میشه و اگر جلوش رو نگرفتید فردا یه قدم دیگه جلو میرد. یک وقت میبینید که این طلبه زاهد عابد که در مدرسه زندگی میکرد با اون وجه که همه میدانید متحول شد به یک نفر انسان طاغوتی به حدود خودش و از اون وضع طلبگی که مشایخ ما بر اون وضع بودن یک وقت خارج شد است و شد است یه انسانی که همه همش صرف دنیاست. به تدریج میشد این امور. از قدم اول انسان باید جلوشو بگیرد. اگر مبتلا شد ابتلا دیگه پشت سر هم میاد. اینطور نیست که انسان یه وقتی بعد از اینکه ریشه دنیا در دل انسان قوی شد بتوند بکندش. از مکائد شیطان این است که انسان را هی توجه میده به اینکه خب حالا که تو جوان هستی، حالا که تو وقت نشاطت هست، خب انشاءالله وقتی پیر شدی اون وقت جبران میکنی کارها. و این یک امری است که نخواهد شد. انسان اگر در جوانی تهذیب کرد خودش را شده است، اگر بگذارد تا به پیر مردی برسد هم قوای خودش ضعیف می شد و هم اون درختی که در دل انسان شیطان کاشته است قوی می شد و اون درخت قوی را نمی شد با یک اراده ضعیف انسان بکند. این یکی از اموری است که من نگرانش هستم و آقا جان هم باید نگران باشند و در هر جا هستند سفارش کنند به اهل علم و اونها را تحذیر کنند از دنیا. و این خیال نکنید که دنیا عبارت از این طبیعت است. این طبیعت را خدا تبارک و تعالی هیچ ازش تکثیر نکرده، بلکه در روایات تعریف هم ازش شده است. این یکی از مظاهر الهی است. دنیا اونیست که در ما هست که ما را از مبدأ کمال دور میکند و به نفس و نفسانیت خودمون مبتلا میکند. دنیای مضمون همین است که انسان توجه داشته باشد ولو به یه تسبیح، ولو به یه کتاب، چه بسا که دل بستن یک کسی به یک تسبیح و یک کتابی به دنیا بیشتر توجه کرده باشد تا دل بستن یک کسی دیگری به یه پارکی و باقی و کذا. انسان باید توجه بکند به این که رفتنی است و اینطور هم نیست که پیشانی انسان نوشته شده باشد که تو سنت به چه حد میرسد. کم است که سنشون به حدود پیری برسد. بنابراین انسان باید متوجه این معنا باشد و خصوصا این طبقه، این طبقه ای که میخوان مردم را ارشاد کنند، اینها باید اقوالشون با اعمالشون موافق باشد. یعنی شمایی که مردم را تحذیر از دنیا میکنید، اگر خدا نخواسته خودتون توجهتون به دنیا باشد و حریص در دنیا، مردم دیگه از شما باور نمی کنند، بلکه انحراف سرشون پیدا می شد. اون کلمه‌ای که اون حاجی گفته است که شاید در پشت کتابی چیز دیگری باشد، این تکان دهنده است. اگر خدای نخواسته به واسطه اعمال روحانیون در عقاید بعض اشخاص ضعیف که هستند سستی پیدا بشد، اون وقت چه مصیبتی است که ما تأملش رو باید بکنیم. این یه باب واسعی است که در حوزه ها باید اشخاص متقی و اشخاص آشنای به حقایق اسلام طلبه ها را تربیت کنند و آقایانی هم که در بلاد هستند دوستان خودشون را، طلبه هایی که در اونجا هستند، جوان هایی که اونجا هستند، اونها را ارشاد کنند به اینکه نباید خدای نخواسته یک وقت از اون زیگ طلبیی خارج بشند و خروج اونها موجب تزلزل عقیدتی در مردم بشد. شمایی که برای هدایت مأمور شدید و خودتون را در سنخ اشخاصی که ارشاد میکنن مردم را وارد کردید، نبادا خدای نخواسته به واسطه اعمال بعضی عکس اون مطلبی که در ایده شماست تحقق پیدا بکنه. این یه مطلب است که البته می دانید که طولانی است و محتاج به این است که همه درش توجه کنه. مطلب دیگری که باز انسان را می ترساند که خدای نخواستن نبادا این انقلاب به واسطه اون مطلب صدمه ببیند، و بدانید که میبیند اگر خدای نخواسته بشد، و اون این است که بین آقایون در بلاد اختلاف باشد. اگر در صنف فرض کنید که کامیونداران و اونهایی که شغل‌های مختلف دارند، اگر اختلافی در بین اونها وارد بشه، به صنف دیگه سرایت نمی کند. کامیوندارا اگر با هم مختلف بشن، بازار هیچ کاری ندارد، سرایت هم نمی کند. اما اگر در صنف ما اختلاف پیدا بشد، این اختلاف به بازارم کشیده میشد، به خیابانم کشیده میشد. برای اینکه شما عادی مردم هستید، مردم توجه دارند، قهرن یه دسته دنبال شما، یه دسته دنبال اون کسی که با شما مخالف است. و یک وقت میبینید که در همه ایران یک اختلافی از ناحیه ما پیدا شده. مایی که همه دعوت میکنیم به اینکه مردم با هم باشند، اتحاد کلمه ملت را به اینجا رسونده است، خودمون اختلاف پیدا کنیم. و اینا من به شما عرض کنم، ما و شما نباید خودمون را بازی بدیم. اختلاف ریشش از خود به نفس. هر کس خیال میکند که من برای خدا این آقا را باش اختلاف میکنم، یه وقت درست بشیند در نفس خودش فکر کند، ببیند ریشه کجاست. حسن زن به خودش نداشته باشد، سوء زن داشته باشد. ریشه همون ریشه شیطانیست که اون حب نفس انسان است. و این اختلاف اگر در بین خدای نخواسته در بین آقایان پیدا بشد، در هر شهری که پیدا بشد، قهرن این اختلاف به بازار میکشد، به خیابان میکشد. و اون چیزی که